ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
اعلام محل دریافت بلیط های پیش فروش شده 37مین جشنواره فیلم فجر.
افتتاح 5مین جشنواره هنر مقاومت با حضور شماری از اهالی فرهنگ و هنر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
و فروش 400 میلیارد ریال کتاب از ابتدای سال تا کنون در 21 نمایشگاه استان‌های مختلف کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام مردم ایران، صبح جمعتون بخیر باشه انشاءالله. به همکاران عزیز و ارجمندم در پخش شبکه فرهنگ هم سلام میکنم و صبح بخیر میگم. با مجموعه خبری این ساعت از رادیو فرهنگ، سرکار خانم محمدی و من راسخ، محضر شریف شماییم. خواهش میکنم برای همراهی بفرمایید.
محل دریافت بلیط‌های پیش فروش شده 37مین جشنواره فیلم فجر اعلام شد. افرادی که از طریق سایت بلیط‌های جشنواره را خریداری کرده اند میتوانند امروز و فردا با حضور در پردیس سینمای ملت بلیط‌های خود را دریافت کنند. گفتنی است پیش فروش بلیط‌های این دوره از جشنواره از ساعت 10 صبح یکشنبه 30 دی آغاز و تا ساعت 24 دوشنبه اول بهمن ادامه داشت.
بیش از 114 سینما در سراسر کشور میزبان جشنواره فیلم فجر خواهند بود. معاون اجرایی 37مین جشنواره فیلم فجر با اشاره به استقبال فوق‌العاده از پیش فروش بلیط فیلم‌ها گفت امسال طبق تصمیمی که در شورای سیاست‌گذاری جشنواره فیلم فجر گرفته شد، افزایش قیمت بلیط نداشتیم. عزت الله علیزاده درباره بلیط فروشی در شهرستان‌ها هم گفت بلیط فروشی در شهرستان‌ها طبق تصمیم نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر استان ببخشید و دبیری که در آن محل تعیین شده است انجام خواهد شد. 37مین جشنواره فیلم فجر از 10 تا 22 بهمن در سراسر کشور برگزار می شود.
5مین جشنواره هنر مقاومت با حضور شماری از اهالی فرهنگ و هنر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز به کار کرد. در این دوره از جشنواره بیش از 5000 اثر از بیش از 1400 هنرمند از سراسر کشور در بخش کارتون و کاریکاتور، عکس، طراحی صنعتی، تایپوگرافی، پرچم و کتیبه، تصویرسازی، گرافیک متحرک، نقاشی دیجیتال، پوستر و تبلیغات شهری حضور دارند. علاقمندان می توانند تا 24 بهمن برای بازدید از آثار این دوره از جشنواره به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب مراجعه کنند. مراسم اختتامیه 5مین جشنواره هنر مقاومت با معرفی و تجلیل از برگزیدگان 24 بهمن برگزار خواهد شد.
فراخوان شرکت در 8مین هماندیشی سینما انقلاب و جایزه سینمایی ققنوس منتشر شد. هماندیشی سینما انقلاب بر اساس نگاهی تمدنی به سینما و رسانه شکل گرفته و در راستای اجرای این حرکت می‌کوشد با برگزاری محافل و نشست‌های مختلف محیط گفتگوی هنرمند و اندیشمند را به وجود آورد. این گفتگوها در حوزه‌های گوناگون مانند تربیت، سبک زندگی، اندیشه اجتماعی و ادبیات در نسبت با سینمای ایران است. علاقمندان برای حضور در 8مین هماندیشی سینما انقلاب می‌توانند نام و نام خانوادگی به همراه شماره تماس و تصویر خود را تا 10 بهمن به سینما انقلاب 1397@gmail.com ارسال کنند.
آیین بزرگداشت هنرمند فقید فرهاد گرگینپور موسیقیدان امروز با حضور جمعی از هنرمندان در ایوان شمس برگزار می شود. زنده یاد فرهاد گرگینپور، ادیب و موسیقیدان، از جمله پیشگامان احیا کننده موسیقی اصیل ایل قشقایی بود. وی فراگیری موسیقی را از کودکی آغاز کرد و بعد از سالها آموختن در محضر استادان بزرگ موسیقی عمده تمرکز خود را روی نوازندگی آکاردئون بنا نهاد و در این سالها آنچنان این ساز را در موسیقی قشقایی به کار گرفت که نوازندگی این ساز جزئی از فرهنگ موسیقایی قشقایی شد. این مراسم ساعت 17 امروز در تالار ایوان شمس تهران واقع در بزرگراه جلال آل احمد تقاطع بزرگراه کردستان برگزار می شود.
هنرپیشه مشهور سنگاپوری حین خدمت سربازی کشته شد. آلویسیوس پانگ، هنرپیشه سنگاپوری، چهارشنبه حین آموزش نظامی بر اثر افتادن یک توپ بر روی وی هنگام حمل آن از چند قسمت دچار شکستگی شد. وی برای درمان به بیمارستانی در نیوزیلند منتقل شد، اما به علت شدت جراحات به کما رفت و بعد از مدتی در 28 سالگی جان سپرد. وی پیش از عزیمت به سربازی در حساب کاربری خود در صفحه مجازی برای هوادارانش نوشته بود: برای خدمت به کشورم می روم و در این مدت شاید نتوانم در فضای مجازی فعال باشم. پانگ برای نقش آفرینی در فیلم های جوان و شگفت‌انگیز و عشق بی انتها و چند سریال معتبر و پربیننده تلویزیونی در سنگاپور شهرت و محبوبیت فراوانی کسب کرده بود.
و اما ادامه کشمکش ها بر سر احداث زیرگذر در حریم جهانی شوش. چندی پیش گزارشی داشتیم درباره احداث زیرگذر در شهر تاریخی شوش که در این باره پای سازمان میراث فرهنگی نیز به میان کشیده شده است. در منطقه‌ای که قرار بود این زیرگذر ایجاد شود، یک گور باستانی پیدا شد، اما بعد از دستور توقف فعالیت عمرانی این پروژه، نماینده و برخی مسئولان شهر بر لزوم آغاز دوباره فعالیت عمرانی آن تاکید کردند. گزارشی بشنوید از همکارم مقدم پور.
محوطه تاریخی شوش به عنوان 18مین اثر کشورمون در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده. در طبقات پایین‌تر این شهر آثاری به دست اومده که باستانشناسان اونها رو مربوط به 8000 سال پیش میدونن. بر اساس برآوردهای اولیه، نزدیک به 400 هکتار از این محوطه به عنوان عرصه باستانی شوش تعیین شد. اما در بررسی باستانشناسان که از سوی کارشناسان میراث فرهنگی انجام شد، محوطه باستانی شوش به اضافه حریم آن تا 800 هکتار رسید. اما امروز این حریم در معرض خطر قرار داره. طرح اجرای یک پل زیرگذر که به قول مسئولین شهری قرار مشکل ترافیک رو حل کنه، شده قاتل جان این تمدن بجامانده. محوطه باستانی شوش محوطه وسیعی رو در بر میگیره که بناها و سازه‌های معماری بسیار متنوعی پیش از تاریخ تا دوران اسلامی رو در خودش جای داده. طالبیان با اظهار تأسف از اجرای عملیات گودبرداری در عرصه شوش، این نکته رو که این شهر ثبت جهانی و گویی به فراموشی سپرده شده، یادآور شد و گفت منطقه باستانیه و هر گونه فعالیت در عرصه این منطقه باید تابع قوانین و مقررات مربوط به آثار ثبتی ملی و جهانی باشه. دکتر محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی:
اون چیزی که برای ما مورد اعتراض بود، اولا اینکه چرا در واقع ما رو در جریان نذاشتن. اون چه مسلمه، هم در واقع رضایت و منافع مردم برای ما مهمه، هم آثار تاریخی در واقع برای ما مهمه. به هر حال شوشه و ما باید دقت بررسی کنیم که چه راهکاری میتونیم بابت این داستان داشته باشیم. منتها باید در واقع فرصت به ما بدن که بتونیم درست کار کارشناسی بکنیم و کمک کنیم که این معضل حل بشه.
همونطور که همه میدونیم، شوش یکی از قدیمی ترین شهرهای کشوره و جای جای اون دارای آثار تاریخیه و کاوش نشده است. حالا طرحی داره اجرایی میشه که باید قبلا مجوز لازم رو به لحاظ موقعیت از میراث فرهنگی دریافت میکرده و بعد روی اون طرح و اجرای اون کارشناسانه و دقیق نظارت میشد، در حالی که امروز طرح آماده شده و هزینه هایی هم برای تهیه اون شده و در ضمن به گفته فرماندار مجوزهای لازم هم گرفته شده و هیچ اثر تاریخی در این محدوده یافت نشده.
وجب به وجب این کانالی که حفاری شده را مطالعه کردیم، مشاهده کردیم، هیچ اثر باستانی یافت نشده. ضمن اینکه من این را عرض بکنم که برای این کار مجوز اداره میراث فرهنگی شوش را ما داشتیم.
اما دقیقاً زمان شروع پروژه میراث تمام اون چه که تا امروز رشته شده بود رو پنبه میکنه. دکتر محمد حسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی:
یه گروه باستانشناسی که گمانه زدن یه سری آثار پیدا کردن، به همین خاطر گزارش دادن که اینجا زیرش آثاره.
علی درویش فعال فرهنگی میگه اگر مجوزهای لازم داده شده بود، میراث فرهنگی امروز نباید مانع اجرای پروژه بشه و این در حالیه که اقلامی هم در این محدوده عرصه ملی کشف شده.
هیچ وقت میراث فرهنگی به اونا جواب مثبت نداده بود که شما میتونید یه گذر بزنید. یه تدفین هم پیدا شده، نه تنها تدفین، یک کوزه شیشه‌ای هم پیدا شده، یه دیواره هم برخوردن. روز با باستان‌شناسا صحبت کردن، گفتن که احتمال میدیم اینجا یه گورستان باشه.
شریعتی استاندار خوزستان بنا به همین دلایل دستور توقف پروژه رو صادر میکنه و پایبندی خودش به شرایط میراث و تعهدش به پیدا کردن راه مناسب برای حل مشکل رو اینطور اعلام میکنه.
واقعا اونجا محل تصادف و مشکلات جدی در این زمینه هست. اما از طرف دیگه هم بالاخره شوش ثبت جهانی شده و ما یه تعهداتی داریم. تعهدات هم باید رعایت بشه. به همین علت بنا شد که آقایون بیان بررسی بکنن، نتایجشون هر چی شد بالاخره به ما اعلام بکنن. اگر که چیزی ندیدن، خب مسئله خاصی نیست. اگر هم یک سری بالاخره اقلامی دیدن که قابل جابجایی است، خب جابجا کن. اگر نه، بخشی از یک معماری و یک سازه‌هایی است که نمیشه، خب نه، کاری انجام نمیدیم دیگه.
شوش در تمام دنیا مشهوره و نیازی به تبلیغ نداره، اما امروز حفظ این میراث کهن در همین سرزمین مهمتر از تبلیغ برای اونه. قطعاً راه‌های بهتر و کاربردی‌تر از طرح یک پل زیرگذر که اون هم خیلی کارشناسانه به نظر نمیرسه و یک طرح ابتدایی و ساده به شمار میاد وجود داره که گذشته از حفظ این میراث مشکلات دیگر رو هم از سر راه بر می‌داره.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
400 میلیارد ریال کتاب در کشور فروخته شد. مدیر عامل مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران گفت 400 میلیارد ریال کتاب از ابتدای سال جاری تا کنون در 21 نمایشگاه استان‌های مختلف کشور به فروش رسیده است. قادر آشنا در آیین افتتاح 18مین نمایشگاه کتاب و نخستین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌های کوکیلوی و بویراحمد در یاسوج افسود در این 21 نمایشگاه 1.5 میلیون عنوان کتاب فروخته شده است. وی تصریح کرد تا پایان سال جاری نیز 7 نمایشگاه کتاب دیگر در استانهای مختلف گشایش خواهد یافت. آشنا اصاره و جوهره اصلی انقلاب را مبتنی بر مبانی فرهنگی دانست و گفت مطالعه و کتابخوانی بهترین و مناسبترین راهبرد در زمینه توسعه فرهنگی به شمار می رود. 18مین نمایشگاه کتاب و نخستین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در قالب 129 غرفه با بیش از 3580 عنوان کتاب در مصلای امام خمینی مرکز کوکیلوی و بویراحمد میزبان بازدید کنندگان است.
آیین رونمایی و امضای کتاب روزگار من و شعر امروز با حضور اهالی فرهنگ و هنر در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود. این کتاب که از سوی انتشارات نگاه و در 352 صفحه به چاپ رسیده، در برگیرنده 63 روایت از زندگی محمد علی بهمنی به قلم احمد امیر خلیلی است. علاقمندان برای حضور در آیین رونمایی و امضای کتاب روایت‌های زندگی این شاعر می‌توانند ساعت 14 به فرهنگسرای نیاوران مراجعه کنند. محمد علی بهمنی متولد سال 1321 از شاعران و ترانه سرایان مطرح معاصر است. علاوه بر ترانه‌های اجرا شده و آثار به چاپ رسیده در نشریات، تا کنون 14 مجموعه شعر از وی منتشر شده است.
وزیر ارتباطات از راه اندازی کمپین حمایت از نویسندگان و ترویج کتابخوانی برای مقابله با کاهش سرانه مطالعه خبر داد. محمد جواد آذری جهرمی در صفحه شخصی خود نوشت سرانه مطالعه ما از زمان حضور در فضای مجازی خیلی کمتر شده و این یک خبر قابل تأمل است. به افسود آینده روشن نیاز به جامعه کتابخوان دارد و به همین علت تصمیم گرفتیم کمپینی را برای حمایت از نویسندگان و ترویج کتابخوانی به خصوص برای کودکان در فضای مجازی آغاز کنیم. او دو سؤال نظرسنجی شامل حق و سهم نویسندگی کتاب از فروش اثر چقدر است و نیز دلیل شما برای مطالعه نکردن چیست را مطرح کرد و از کاربران توییتر خواست در این نظرسنجی ها شرکت کنند. پیش از این سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده بود سرانه مطالعه هر ایرانی در روز 12:30 است.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت بیشتر دانش آموزان دارای نشانه طلای المپیاد در داخل کشور تحصیل می‌کنند و خبرهای مبنی بر مهاجرت بیشتر آنها به خارج کشور هیچگاه صحیح نبوده است. گفتگوی همکارم علی نیا با فاطمه مهاجرانی در این باره.
بچه‌هایی که الان تو المپیادها حالا مدال کسب می‌کنن، مخصوصا اونایی که مدال طلا کسب می‌کنن، چند درصدشون داخل کشور موندنی هستن و چند درصدشون به خارج از کشور میرن؟ شما آماری دارید؟
ببینید، بچه‌هایی که مدال طلا میارن قطعاً تحصیلات لیسانسشون رو که در داخل کشور هستن، بچه‌هایی که در رشته‌هایی که شغل براشون تعریف میشه به سرعت میتونن به شغل برسن، تعداد بیشتریشون در داخل کشور میمونن. بسیاری از این کسایی که میگن همه اینها میرن، این جمله رو نمیتونم قبول بکنم، به جهت اینکه همین الان رؤسای کمیته های ما تعداد زیادیشون خودشون از همین المپیادی ها هستن و در دانشگاه های ما هم تعداد زیادی از المپیادی ها به عنوان هیئت علمی ها فعالیت میکنن. البته خب بله، با چرخش نخبگانی و آدم ها در جاهای مختلف دنیا میتونن به دنبال علم بگردن و اثرشون رو انشالله به کشور برمیگردونن. ما طرحی داریم دنبال میکنیم به عنوان طرح نخبگان از 7 تا 40 سالگی، که طبیعتاً یک طرحی است که نیاز به همراهی سایر اجزا داره، مثل وزارت علوم، مثل نظام وظیفه عمومی، مثل بنیاد نخبگان، که البته یک طرح ملی خواهد بود. توی این طرح میتونیم بگیم که با توجه به اینکه شناسایی و هدایت از یک سو میتونه شروع بشه و شکل بگیره، باید بقیه این اجزا هم با هم یه هماهنگ باشن. با کارهای اینچنینی میتونیم در واقع امیدوارتر باشیم که اینها رو بیشتر نگه داریم.
مراسم رونمایی و افتتاحیه مجموعه لباس‌های ایرانی با تلفیق سنت و مدرنیته امروز ساعت 11 در تهران برگزار می‌شود. سید مهدی جعفری، مدیر روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت ارشاد:
برنامه ای رو کارگروه ساماندهی مد و لباس حمایت کرده و به عنوان یک نمایشگاه یا ایونت مجوزش رو داد. نقش‌های سنتی طراحان مدرن هستش که به واقع آیین رونمایی از مجموعه لباس‌های ایرانی هستش که با تلفیق سنت و مدرنیته برگزار میشه. کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور حمایت میکنه از طرح‌ها و طراحانی که تمام تلاش خودشون رو میکنن تا فرصتی رو فراهم بیارن و فعالیتی رو رقم بزنن که به حوزه هویت ایرانی اسلامی کمک بکنه. این برنامه هم یکی از برنامه‌هایی هستش که شاید به عنوان اولویت در مجموعه ما مد نظر هست و قطعاً باورمون بر این هستش که لباس ایرانی با تلفیق سنت و مدرنیته میتونه نه تنها در داخل کشور و حتی میتونه در خارج از کشور و خارج از مرزهای ایران هم مورد استقبال قرار بگیره.
از سراسر گیتی
رزمایش بزرگ اقتدار 97 نیروی زمینی ارتش از امروز در اصفهان آغاز می شود. در این رزمایش 2 روزه 12,000 نیرو حضور دارند. فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت در این رزمایش بالگردهای مجهز به قدرت درگیری اهداف شبانه و انتقال نیرو رونمایی می شود. امیر سرتیپ کیومرث حیدری افزود رونمایی از دیگر تجهیزات، تسلیحات و ادوات بومی که با توان دانشمندان دفاعی کشور ساخته شده از دیگر برنامه‌های رزمایش اقتدار 97 نیروی زمینی ارتش است.
خبرنگار و مجری شبکه خبری پرس تی وی که در آمریکا بازداشت شده بود بعد از آزاد شدن از زندان گفت: بابت عقایدم در آمریکا بازداشت شدم. مرضیه هاشمی در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس افزود: علت بازداشت 11 روزم شغلم به عنوان یک خبرنگار و عقایدم بود و اینکه دولت آمریکا میخواست به من هشدار داد که مراقب حرکاتم باشم. مجری پرس تی وی به هیچ جرمی متهم نشده و دستگاه قضایی آمریکا اعلام کرده وی به عنوان شاهد کلیدی در تحقیقات مربوط به پرونده قضایی نامشخص بازداشت شده است. مرضیه هاشمی دیروز پس از 11 روز بازداشت غیر قانونی آزاد شد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت کشفیات پوشاک قاچاق در 7 ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با حدود 7% افزایش به 1210 میلیارد تومان رسیده است.
دادستان کل کشور از تشکیل کمیته ویژه مقابله با گرانفروشی در سراسر کشور خبر داد.
امسال مساحت پوشش برفی کشور 60% افزایش یافته است. مسئول برنامه‌ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت مساحت پوشش برفی ایران در پایان دی امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال با حدود 60% افزایش به حدود 290 هزار کیلومتر مربع رسیده است.
رئیس مرکز پیوند مدیریت بیماری ها که وزارت بهداشت از افتتاح همزمان 75 مرکز تشخیص و غربالگری بیماران مبتلا به سرطان خبر داد و گفت این مراکز یک شنبه پس فردا 7 بهمن در سراسر کشور به بهره برداری خواهد رسید.
تیم ملی فوتبال ایران با برتری 3-0 مقابل تیم ملی چین به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا در امارات راه یافت. تیم ملی فوتبال ایران برای رسیدن به دیدار نهایی دوشنبه ساعت 17:30 مقابل تیم ملی ژاپن به میدان می‌رود.
وزیر دفاع و فرماندهان ارشد ارتش ونزوئلا در نطقی تلویزیونی با تلاش مخالفان دولت قانونی برای کودتا مخالفت و بار دیگر بر وفاداری خود به مادورو تأکید کردند. مادورو رئیس جمهور ونزوئلا اعلام کرد در پی قطع روابط سیاسی با آمریکا به زودی سفارت و کنسولگری های کشورش را در آمریکا خواهد بست. آمریکا در اقدامی مداخله جویانه و غیر قانونی رئیس مخالفان ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت شناخته است.
34 روز پس از تعطیلی دولت آمریکا، سناتورهای دموکرات و جمهوری خواه طرح‌های یکدیگر برای بازگشایی دولت را رد کردند. در این حال شبکه CNN از آماده سازی پیشنویسی از سوی ترامپ برای اعلام وضعیت فوق‌العاده در این کشور خبر داد. ترامپ سعی دارد با این شیوه بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیک را تامین کند.
و قسمت‌هایی از آبشار معروف نیاگارا به علت بارش برف و شدت سرما در کانادا و آمریکا یخ زده و مناظر بسیار زیبایی را به وجود آورده است.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از شمال غرب، جنوب و دامنه‌های جنوبی البرز بارش پراکنده باران و وزش باد پیش بینی کرد. کبرا رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
بعد از ظهر امروز برای دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های قزوین و تهران، بخشی از شمال غرب کشور و بخشی از مناطق استان‌های بوشهر و فارس بارش پراکنده باران و وزش باد و در ارتفاعات هم بارش برف پیش بینی شده. در سایر مناطق کشور دیگه آسمان صاف رو خواهیم داشت. روز شنبه نیز بیشتر مناطق کشور جوی آرام رو خواهند داشت، اما روز یک شنبه با ورود سامانه بارشی به غرب کشور بارش شروع خواهد شد که بارش باران رو در غرب و رگبار و ردوبر و همچنین وزش باد در جنوب غرب کشور پیش بینی شده. روز دوشنبه بارش ها کلا نوار غربی کشور رو در بر میگیره و دامنه فعالیت اون بخشایی از شمال غرب، شمال و مرکز کشور رو هم تحت تاثیر قرار میده و بارش های باران و در ارتفاعات بارش برف رو به دنبال خواهد داشت. تهران هم طی امروز آسمانی صاف خواهد داشت همراه با غبار صبحگاهی که تدریج دیگه انتظار افزایش ابر رو داریم. در اواخر وقت بارش پراکنده و وزش باد. حداکثر دما امروز در تهران 10 درجه بالای صفر پیش بینی شده و حداقل دما نیز فردا صبح در تهران انتظار داریم که به صفر برسه.
و به استحضارتون برسونم، هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:17 است. پایان پخش اخبار بامدادی از رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه‌سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می‌کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما،
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
صبحتون بخیر. ساعت 8:25 است. صدای ما رو از استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید. حال دلتون خیلی خوب.
شبیه غزل تو رو از بردارم، مگه میشه که من از تو دست بردارم؟ میدونم مثل من هزار عاشق داری، مگه من کسیو از تو بهتر دارم؟ دلی که زیر پات افتاد تا میذاری روش خیلی ساده، اما این عاشق دل داده باغم و بساتم شاده. ای تنگ بلور، ای کوه بلور، عاشق دل داده باغم و بساتم شاده. ای تنگ بلور، ای کوه غرور، تو شبیه غزل تو رو از بردارم، مگه میشه که من از تو دست بردارم؟ هزار عاشق داری، مگه من کسیو از تو بهتر دارم؟ دلی که زیر پات افتاد تا میذاری روش خیلی ساده، اما این عاشق دل داده باغم و بساتم شاده. ای تنگ بلور، ای کوه بلور،
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
برنامه‌ای برای همه کس.